امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هست. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه پرتقال پاک دار آلیس. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه های رادیو فرهنگ رو با برنامه اعزامی از بهشت ادامه میدیم.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سالم هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، نشستم صحبت می‌کردم، مشکلاتشون رو گوش می‌دادم و در مواقعی هم کمک می‌کردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در 2 روز گذشته شنونده این برنامه بوده باشید، حتما متوجه شدید که من گفتگوی این هفته خودم رو با بانوی جهادگر آغاز کردم. در 2 روز گذشته شنیدید که خانم فرانک بخشی خانومی هستند که در ابتدای دوران جوانی در حدود سن 20 سالگی به اتفاق برادرشون و برخی از دوستانشون از طرف جهاد برای فعالیت‌های جهادی به مناطق محروم کردستان اعزام میشن، برای اینکه کمک‌های جهادی خودشون رو به این مناطق محروم برسونن، تا اینکه جنگ شروع میشه و ایشون به محض شروع جنگ به اتفاق برادرشون و گروهی که از طرف جهاد اعزام میشن به مناطق جنگی، ایشون هم به منطقه کردستان اعزام میشن و شروع به فعالیت‌های جهادی میکنن و همینطور کمک رسانی به مجروحین و مردمی که در منطقه کردستان نیاز به کمک داشتن. در جریان جنگ متوجه شدیم که پسر عموهای ایشون به شهادت میرسن، برخی از بستگانشون به شهادت میرسن و برادرشون به منطقه کردستان اعزام میشن و خودشون هم همینطور. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با خانم فرانک بخشی باشید. متشکرم.
بیمارستان سرندش کار میکرد، اون به من گفتش که آقای از آن پنه اینا جنازشون آوردن اینجا، بعد اصلا پوستشون کنده شده بود و اینا. بعد بچه های دیگه که الان قطعه 24 به زهرا سو محمد الهی هست، شاملو هست، اینا بچه های هستن که توی قطعه 24 هم اول جنگ اینا یه بمباران هم زندان دولتو میشه، بعضیشون تو اون بمباران شهید شده بودن. بچه ها رو میارن، بچه سنندج بودن که با هم دیگه سال 58 بودیم، یه تعداد زیادشون رو گرفته بودن. برادر منم گرفتن، ولی چند ساعت بعد یه گروه بودن تو مینیبوس بودن، اینا رو هم تو جاده گرفته بودن. حالا من دقیقا الان تو ذهنم نیست که چجوری این بچه ها آزاد شدن، ولی بعضی ها دیگه خود مردم کرد اینا رو فرار میدادن، کمکشون میکردن که فرار کنن.
خب حالا میخوام بدونم که با توجه به اینکه شما منزل شهید یزدانپناه رفت و آمد داشتید، با همسر ایشون دوست بودید و زمانی که خبر شهادت ایشون رو میشنوین، چه کسی و چطور به همسر ایشون اطلاع میدن که همسرشون شهید شده و نحوه شهادت رو بهش توضیح میدن؟
آقای یزدانپناه اصفهانی بودن. سنندجم خونهی که داشتم مال دوتا برادر اصفهانی بود. بعد اینا کار میکردن تو سنندج، قبل انقلاب رفته بودن اونجا کار میکردن. بعد یه خونه داشتن، اتاق پذیراییشون در اختیار آقای یزدانپناه گذاشته بودن. یه اتاق خیلی بزرگی بود، بعد ما شبا اونجا میخوابیدیم دیگه. آقای یزدانپناه میگفتن که امنیت نداره تو تو شهر باشی، چون دانشگاه هم تعطیل شده بود دیگه، دانشگاه رازی تعطیل شده. من تو خوابگاه بودم، چون تنها بودم دیگه، آقای یزدانپناه گفتم بیا پیش زهرا باش. بعد موقع شهادتشون من تهران نبودم، اینا اصفهان بودم دیگه، من نرفتم اصفهان، قبل از شهادتشون رفتم اصفهان پیش زهرا. و بعدشم الان خانم آقای یزدانپناه تهران زندگی میکنن، ولی متاسفانه من ارتباط ندارم دیگه، گمشون کردم. یکی از دوستان آقای بزرگی چند سال پیش به من گفتن که آدرس بهت میدم، تو خیابون گرگان هستن دیگه. من شماره ایشونو گم کردم، ایشون هم دیگه زنگ به من نزدن که آدرس بدن.
خب پس حالا من سعی میکنم ایشون رو پیدا بکنم و شما رو هم بهشون وصل کنم.
ممنون.
سلامت باشین. بفهمین که مدتی که در، یعنی در دوران جنگ که مشغول پرستاری از مجروحان جنگی بودین در بیمارستان ها یا به هر فعالیتی،
هم بیمارستان الله اکبر مریوان
بله، اونجا مشغول به فعالیت بودین، خاطره شاخصی داری تو ذهنتون مونده باشه و هر وقت یاد اون دوران میافتید این خاطره تو ذهنتون زنده بشه و خیلی تو در واقع به یادتون مونده باشه و تأثیر روی شما گذاشته باشه؟
قبل از گفتگو به شما گفتم که ما هفته پیش مشهد بودیم، بعد از 37 سال دوتا از دوستامون رو دیدیم که همسر شهید هستن.
بله.
خاطره که هر لحظش خاطرات مونده برای ما. یکی همین بعد از سید بود که محمد باقر اسمشون، ما به سید معروف بود اونجا. ایشون گفتن که میخوام برم، عقد کرده بودن رودسر، میخوام برم خانمم بیارم، خانمم معلمه. ما هم خیلی خوشحال که مثلا سید میخواد بره
عروسشو بیاره.
بعد ایشون رو ما تو مشهد هفته پیش دیدیم. بعد از 37 سال، سال 61 بود دیگه، ایشون میان کرمانشاه گویا از زمانی که از مریوان حرکت میکنه پشت سرش میرن، مراقب میرن، میره اونجا، بعد خانمشو برمیداره و سلیشونو میذارن تو ماشین میان. بعد اینا میرن یه هتل مسافرخونه جایی، حالا نمیدونم کجا، تمام وسایلشونو، حتی لباسای مریم رو دزدیده بودن، ماشین خالی کرده بودن، آلبوماشو، مدارکشو. بعد جدیدن برای اون تعریف میکرد، چند روز پیش میگفتش که جالب بود برنجی که ما آورده بودم ندوزیده بودم، مداره که سید رو دوزیده بودم، هرچی داشته آلبوم ها رو، مثلا ساکو برداشته بودن، یعنی مریم اومد مریمان لباس نداشتنش کنه، با همون مانتوی که اومده بود ما رفتیم دیدنش، دیدیم مانتو تنشه تو خونه. بعد همه چیز دوزیده بودن برده بودن، بعد اینا تعقیب کرده بودن تا اینا اومدن یه خونه تو شهر نزدیک کارشون گرفته بودن یه حیات. حالا اومدن مریوان، اومدن مریوان رو به ما گفتن که بیاین بریم عروس رو ببینیم. حالا روزی که اومدم و شبش باشتیم 7-8 نفر بودیم، چند تا از برادرها بودن، شهید ممقانی بود، خانومش بود، آقای اکبری خانومش، مثلا ما هم 4-5 دختر بودیم، باشدیم رفتیم ببینیمشون. یه حیاتی خیلی حیاتی بزرگ بود، بعد درخت مرخت توش بود و قشنگ بود. رفتیم تو اتاق هم بزرگ بود نشستیم، بنده خدا اومد گفتی اومده مثلا تبریک بگیم و از این حرفا. اومد خیلی با روی خوش از ما پذیرایی کرد و آقایون هم که تو اون اتاق نیومدن. بعد یه کاسه میوه جلوی ما گذاشت، گیلاس بود، زردالو بود، نمیدونم چیزایی بود، یادم نیست، ولی یادم خوردم فقط خیار و این چیزا، همه رو گذاشت تو کاسه. بعد بشقابم گذاشته بود جلوی ما چند نفر. بعد ما هم با شیطنتی که میکردیم میخوردیم، هستاش پت میکردیم تو حیات، پنجره باز بود. بعد این کاسه یه دونه خیار توش مود. بعد آقا سید که از در اومد تو، فکر خانم کاتبی بود، یه زهردالو خورد اینه پت کرد تو حیات، این خورد تو پیشونه سید آقا سید. بعد اومد بالا و گفتش ممنون که تشریف آوردین. بعد گفت چرا میوه نیوردی واسه؟ بعد مریم خانم گفتش که نمیخورن، هیچی نمیخورن، بشقابشون همه خالیه. گفت تو چقدر ساده ای، اینا نمیخورن، نه هرچی میخورن، تشو میندازن بیرون، هستشو میندازن بیرون. یکیشم خود توی پیشونی منو دیگه. اینقدر ما اونجا خندیدیم، خود مریم حاجه پاش مونده و کاسه رو نگاه میکرد خالیه، یه دونه خیار توش مونده. بعد بشقابای ما همه تمیز، یعنی همه با هم
یه شب خیلی خوب و صمیمی و دوستانه رو در کنارشون گذروندیم.
اینقدر خوش گذشت. پشت توی تای سپا هم نشسته بودیم رفتیم. بعد برادر اکبری که معاون آقای احمد متوسلی هم بودن، برادر احمد، بعد ایشون هم با خانمش بود و سید که دیده دیگه داشتیم خدا بزه میکنیم بای بای میکردیم باشو ماشین نشسته بودیم. یه برادر اکبری گفت شاد اومد برو تو، ما دیگه داریم میریم، خیالت راحت میواد و خوردن تموم شد. بعد فردا صبحش که فکرم روز اول ما رمزون بود یا قبل از ما رمزون بود، سید به خانمش میگه که من برم خب این پیشمرگاه مسلمون رو بدم برمیگردم. و تو چقدر طول میکشه؟ گفت تو زیاد طول نمیشه، یک تو ساعت، شاید یه ساعت هم طول نکشه.
رفته بود چی بده به پیشمرگاه؟
حقوق کسایی که یه پیشمرگاه مسلمان بودن. اینا مثل سپاه بود ولی یه گروهی بودن که خودشون یه سیستم جدا داشتن. کرد بودن، بهشون میگفتن پیشمرگه مسلمان. بعد خیلی هاشون هم شهید شدن، خیلی ها کرد بودن دیگه، مریوانی بودن. بعد این رفته بود گویا تو جاده سرباباد میرن اونجا کمین میزنن و میگم از مریوان که میره خانمشو بیاره، اینا دنبالش بودن دیگه، کمین میزنن و سید شهید میشه. بعد دیگه هیچی، این
شهید شد
مصوم. مریم میمونه تو خونه، ما زود خبردار شده، ما زود خبردار شدیم که سید شهید شد. مریم هم گفته بود که خب اون شب که رفتیم خانم کاتبی بهش گفتن که ما میریم برات لباس میاریم، اصلا ناراحت نباش که لباس چیز شده، بچم توی بیمارستان ما چه خیاطی داریم دیگه، چون خیاط خونه داشتیم، پارچه میگیریم میدوزی لباس تو خونه یا هر چیزی. قرار بود سید بیاد این بره پارچه بگیره یا لباس بگیره اون مانتو رو از تنش در بیاره دیگه. بعد منتظر میشه و دیگه من دقیقا الان به خود یادم نیست چه ساعتی بود، فقط ما گریه میکردیم دیگه که یه شب فقط گذشت.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. برنامه اعزامی از بهشت رو تقدیم کردیم و حالا شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. کبریت وسیله ساده برای روشن کردن آتش است. این اختراع در چنین روزی برابر با 31 ماه دسامبر در سال 1827 میلادی به ثبت رسید. داستان اختراع کبریت چنان پیچیده و پردرد سر بوده که جزو یکی از شنیدنی های جذاب تاریخی است. همراه با برنامه شنیدنی های تاریخ باشید تا با تاریخچه اختراع کبریت آشنا شوید. در سال 1669 میلادی کیمیاگری از شهر هامبورگ به نام هینگبران در تلاش برای تبدیل فلزات دیگر به طلا موفق به کشف فسفر سفید شد. این کشف را میتوان سرآغاز اختراع کبریت دانست. روش براند برای تهیه فسفر سفید به این صورت بود که از تبخیر مقدار زیادی ادرار جسمی خمیری به دست آورد که در اثر حرارت دادن آن با زغال ماده سفید و مومی شکل به دست آورد که در تاریکی می درخشید. به این ترتیب عنصر فسفر کشف شد. براند سعی کرد فرایند تهیه فسفر را به صورت یک راز نزد خود نگه دارد، اما بعدها کشف خود را به یک کیمیاگر آلمانی به نام کرافت فروخت. کرافت با تهیه مقداری فسفر سفید راهی شهرهای مختلف اروپا شد تا درخشندگی و نورافشانی این ماده را به نمایش بگذارد. سرانجام راز تهیه فسفر سفید از ادرار برملا شد. دشواری این روش دو محقق به نام‌های کانکل و بویل را بران داشت تا در سال 1678 روش کارآمدتری برای تهیه فسفر از سدیم فسفیت پیدا کنند. روبرت بویل ورقی از کاغذ را به فسفر سفید آغشته کرد و قطعه چوبی آغشته به گوگرد را روی آن کشید. در اثر سایش آتش پدید آمد و کاغذ مشتعل شد. در آن روزگار تهیه فسفر کاری سخت بود و همین دلیل کشف بویل در حد یک کنجکاوی باقی ماند. در سال 1600 26 جان والکر قطعه چوبی را برای به هم زدن مخلوطی از سولفیت، پتاسیم کلرات، سمق و نشاسته به کار برده بود. او مشاهده کرد چوب آغشته شده به این مواد پس از خشک شدن در اثر مالش آتش می‌گیرد. به این ترتیب او برای نخستین بار کبریت مالشی را کشف کرد. والکر کشف خود را به مردم نشان داد ولی آن را به ثبت نرساند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
شخصی به نام ساموئل جونز که نمایش آتش گرفتن کبریت جان والکر را مشاهده کرده بود، اقدام به تولید و فروش نوعی کبریت به نام لوسیفرز در ایالت‌های جنوبی و غربی آمریکا کرد. اشتعال این کبریت‌ها با انفجار همراه بود و گاهی اوقات جرقه‌هایی تا فاصله نسبتاً دور پرتاب می‌کردند و بوی شدید مواد آتش‌بازی می‌دادند. در سال 1830 چارلز ساوریا فرمول کبریت را با استفاده از فسفر سفید تغییر داد و به این ترتیب بوی شدید آن از بین رفت. اما خود فسفر ماده سمی و خطرناک بود. بسیاری از مردم دچار نوعی بیماری به نام فاسیجو می شدند و کارگران کارخانه فسفرسازی نیز در معرض بسیاری از بیماری های استخوان قرار می گرفتند، تا جایی که یک قطعی از این کبریت ها برای کشتن یک انسان کافی بود. بالاخره در سال 1892 جاشوا پوسی کبریت بغلی را اختراع کرد که در آن سطح مالش چوب کبریت ها در قسمت داخلی و در مجاورت سر چوب کبریت ها قرار داشت. اما در اثر وارد آوردن فشار بر بسته کبریت امکان اشتعال همزمان تمام چوب کبریت ها وجود داشت. سپس شرکت کبریت سازی دیاموند اختراع پوسی را خرید و سطح مالش کبریت ها را به قسمت بیرونی بسته منتقل کرد. در سال 1910 میلادی شرکت دیاموند اختراعی برای ساخت کبریت های غیر رسمی به ثبت رساند که در آن از نوعی فسفر سولفید استفاده شده بود. در همین زمان کنگره آمریکا مالیات سنگینی بر کبریت‌های فسفر سفید وضع کرد. با این حال شرکت کبریت‌سازی دیاموند سالانه میلیون‌ها قطعی کبریت تولید می‌کرد. نخستین کارخانه کبریت‌سازی در سال 1832 در آلمان راه اندازی شد، اما تا قبل از آن نیز این محصول در نقاط مختلف جهان ساخته و استفاده می شد. به همین سبب کشورهای دیگری از جمله فرانسه، نروژ، انگلیس، مجارستان و اتریش خود را مخترع کبریت می دانند و ماجرای کشف و اختراع و تولید آن را منتشر کردند. نروژی ها می گویند یک جوان ابزار فروش چوب های 10 سانتی متری می فروخت که یک سر آنها به گوگرد یا فسفر آغشته بود و هنگام روشن شدن بوی آزاردهنده ایجاد می کرد. او بعدها اندازه قطعه چوب ها را کوچکتر کرد و همراه با دسته ای از آنها یک قطعه سنباده نیز به مشتری می داد. فرانسوی ها نوشتند شارل سوری در سال 1830 چوبی که یک سر آن به فسفر سفید آغشته بود به صورت تصادفی روی یک قطعه تخته‌ای که لایه‌ای از فسفر سفید آن را پوشانده بود کشیدند و کبریت بلافاصله مشتعل شد. به همان اندازه که فرانسوی‌ها یا نروژی‌ها و دیگران خود را مخترع کبریت می‌دانند، ایرانیان و چینی‌ها هم می‌توانند چون این ادعایی را حتی با استدلال‌های قوی‌تر داشته باشند. چینی‌ها از قرن‌ها پیش مخترع انواع وسایل آتش‌بازی بودند و آنچنان در این زمینه تنوع، نوآوری و پیشرفت داشتند که می‌توان پذیرفت که آشنایی آنها با باروت و گوگرد بسیار فراتر از حد لازم برای ساختن کبریت بوده. شاید به همین دلیل است که چینی‌ها اصراری زیادی به اینکه خود را مخترع کبریت بنامند ندارند. ایرانیان نیز به خوبی با گوگرد و انواع باروت آشنا بودند و تا قبل از اینکه از فرنگ برگشته‌ها کبریت را در قوطی‌های خوشرنگ و ظریف به عنوان یک کالای لوکس و فرنگی سوغات بیاورند، کبریت در گوشه و کنار تاریخ ایران دیده می‌شد. واقعیت این است که برخی پدیده‌ها و محصولات به طور ناگهانی و توسط یک نفر در یک زمان ابداع نمی‌شوند و نیازهای روزمره و شرایط محیطی باعث می شود که یک ایده و فکر یا نوآوری به ذهن بسیاری از اشخاص برسد. به این ترتیب یک وسیله یا ابزار به مرور زمان و توسط افراد مختلف تکمیل می شود. از شما شنوندگان محترم که با دقت و درایت فراوان شنیدنی های تاریخ را شنیدید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر و برنامه دوباره بدرود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که شنیدید شنیدنی‌های تاریخ بود. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. دوست داریم که در ساعت 24 صدای قشنگ شما و شعرخوانی‌های خوبتون رو بشنویم. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و در برنامه زنده چهارباغ که طبق معمول هر شب در خدمت شما هستیم حضور داشته باشید. چرخانی های شما زینت بخش برنامه خواهد بود. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. با ما تماس بگیرید و شعر بخونید. همراهان گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز داریم.